ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک عضو کمیته ملی کرونا در ایران از افزایش دوباره مبتلایان به کرونا پس از ایام محرم ابراز نگرانی کرد. هزاران نفر در برلین علیه مقررات وضع شده در ارتباط با ویروس کرونا راهپیمایی کردند. دولت بلاروس مجوز فعالیت خبری دست کم 17 خبرنگار را لغو کرد. مینو مهرز عضو کمیته ملی کرونا در ایران روز شنبه با اشاره به برگزاری مراسم محرم و افزایش سفرها از بالا رفتن دوباره آمار مبتلایان به کرونا در کشور ابراز نگرانی کرد. خانم مهرز در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت در آینده نزدیک به دلیل سفرهای زیادی که در این روزها صورت گرفته موج کرونا در کشور افزایش خواهد یافت. این عضو کمیته ملی کرونا خواستار رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک در روزهای محرم شد. این پزشک بیماری‌های عفونی همچنین صف کشیدن افراد برای گرفتن نظری در شرایط کنونی را نادرست خواند. بیش از 10,000 نفر در برلین پایتخت آلمان روز شنبه علیه مقررات دولتی برای مقابله با ویروس کرونا تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان این تجمع اعتراضی با دخالت پلیس به علت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورات بهداشتی در استفاده از ماسک با دخالت پلیس پایان یافت. معترضان به محدود شدن برخی فعالیت‌های اجتماعی و کسب و کارهای اقتصادی اعتراض داشتند. برگزار کنندگان این تجمع که گفته شده مورد حمایت گروه‌های دست راستی و افراطی هستند، اعلام کردند که بیش از 20,000 نفر برای شرکت در این راهپیمایی اعتراضی در واقع نام‌نویسی کرده بودند. در ادامه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، کمیسیون شورای امنیت ملی این کشور روز شنبه مجوز فعالیت خبری دست کم 17 خبرنگار چند خبرگزاری بین المللی در بلاروس را لغو کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، علاوه بر خبرنگاران این رسانه، فعالیت خبرنگاران چند سازمان مهم خبری غربی از جمله بی بی سی، اسوشیتد پرس، رویترز، خبرگزاری فرانسه، تلویزیون آر دی آلمان، دویچه وله و رادیو فرانسه در بلاروس لغو شده است. بر پایه این گزارش هیچ دلیل روشنی برای این تصمیم دولت بلاروس ارائه نشده. این اقدام پس از 3 هفته اعتراضات سراسری در بلاروس به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت می‌گیرد. و آتش زدن یک نسخه از قرآن از سوی یک گروه راستگرای افراطی در شهر مالمو سوئد منجر به بروز درگیری‌های خیابانی در این شهر شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گروه ضد اسلامی به حزب راستگرای خط سخت دانمارک وابسته است که اعضای آن روز جمعه 7 شهریور در شهر مالمو تجمع کردند و علاوه بر سر دادن شعارهای علیه اسلام، یک نسخه از قرآن را آتش زدند. در واکنش به این رویداد، چند صد نفر از مسلمانان ساکن شهر مالمو اقدام به تجمع و روشن کردن آتش کردند. این تجمع در ادامه منجر به درگیری معترضان با پلیس و آتش زدن ماشین و اموال عمومی توسط معترضان شد. اما گورستان خاوران مشهورترین محل دفن دست جمعی کشته شدگان اعدامهای سال 67 است که به دستور روح الله خمینی اعدام شدند. در 32 سالگرد این اعدامهای سیاسی، برخی از خانواده‌های کشته شدگان این اعدامها روز جمعه 7 شهریور در گورستان خاوران گرد هم آمدند و یاد عزیزانشان را که محل دقیق دفنشان هم روشن نیست گلباران کردند. هرچند تجمع آنها که با خواندن سرود برقرار بود، ساعتی بعد توسط نیروهای انتظامی و امنیتی پراکنده شد. در همین ارتباط پروانه وحید منش در گفتگو با منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 و جامعه شناس از آلمان، ابتدا از او درباره گورستان خاوران و سابقه تاریخی آن پرسیده است.
خاوران از سال 60 به وجود اومد، یعنی از سال 60 اعدامشدگان چپ رو از همون تابستان 60 بردن اونجا دفن کردن، یعنی تعدادی رو، و بعضی از اینها رو خانده‌ها با تلاش‌های خودشون از طریق دفتر بیشهر و اینها حدوداً، حالا مطمئنم نیستن، تونستن ببینن که کجا دفن شدن، مکان رو بدونن. ولی در مورد 67 این مسئله در گورهای جمعی دفن کردن، در گودالای کندن و این خوانده ها با عکسونا گرفتن نشون دادن و اینی که دقیقاً جای مشخص هم نمیدونن و این دقیقاً از قبل از 67 هم خانواده ها اونجا جمع میشدن میرفتن، منتها بعد از 67 به خاطر اوج این جنایت این تجمع بزرگتر شد، بیشتر شد و اصلا اینم در ذهن بگیم که ببینید با سال 67 که اوج جنایت دهه 60 هستش که بحث دادخواهی کلا این گفتمان در جامعه جا افتاد. خاوران مکان سمبولیک برای دادخواهی، این مکان در ضمن یک مکان سوک عمومیه، یعنی خانواده ها با تجمع در این گورستان این سوک شخصیشون رو بردن تو فضای عمومی، با همدیگه شریک شدن در درد خودشون و این رو نشون دادن. جنایت 67 در پشت درهای بسته صورت گرفت، یعنی کاملا اینا میخواستن پوشیده بمونه و این بعدن خب که ملاقات ها باز شد و خانواده خبردار شدن خب تا حدودی به هر حال منعکس شد. اینه که در حقیقت اینا این پرونده جنایت رو خیلی رژیم حساسیت داره که بسته بمونه، مسکوت بمونه، رو نشه. این خانواده ها رابطه اون زندان، اون جنایت، اون اعدام ها هستن با جامعه و دقیقا این خانواده ها بودن که دقیقا با وقتی فهمیدن که عزیزانشون رو کشتن دقیقا اینو جون منعکس کردن.
گفتگوی بود با منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60 و جامعه شناس از آلمان. اما سازمان حقوق بشر ایران از تایید احکام اعدام و 25 سال زندان برای دو تن از معترضان مرداد ماه 97 در شیراز خبر داده است. نوید و وحید افکاری به مباشرت و معاونت در قتل یک مأمور لباس شخصی متهم هستند. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره جزئیات این پرونده به رادیو فردا چنین میگوید.
نوید و وحید در ارتباط با قتل یک نفر که گفته میشه یک مأمور لباس شخصی بوده در اعتراضات مرداد ماه 97 در شیراز دستگیر شدند و نوید به اعدام محکوم شده و وحید به 25 سال زندان. مدارک و اسنادی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسید، وقتی که مطالعهشون میکنیم میبینیم که بر اساس این شواهد هیچ دادگاهی در دنیا نمیتونه این دو نفر رو محکوم کنه، چون که در وهله اول یکی از مهمترین شواهدی که وجود داره اینه که یک مغازه‌دار که مغازش حتی چند کیلومتر دورتر از این واقع بوده به دو موتور سوار مشکوک میشه و بعدن وقتی که نوید و وحید رو به این فرد نشون میدن اون قادر به شناسایی وحید نیست و نوید رو هم میگه که از بینی به پایین اندامش شبیه اون فردی بوده که 45 روز قبل روی موتورسیکل دیده. یعنی بر اساس این دو نفر اعدام و 25 سال زندان محکوم شدند. در این حال در این اسناد هم نوشته شده که هر دو نفر، هم وحید و هم نوید، گفتن که اعترافاتی که کردن زیر شکنجه بوده و هیچ کدوم از این اعترافات رو قبول ندارن. با این وجود دیوان عالی کشور هیچ توجهی به این مسئله نمی کنه و احکام اعدام رو که در دادگاه کیفری صادر شده بودن به همون شکل تایید می کنه. متاسفانه در جمهوری اسلامی ما یک قوه قضاییه مستقل نداریم. در واقع قوه قضاییه و تمام ارگانهای زیر قوه قضاییه یک ارگان سیاسی امنیتی محسوب می شن برای پیش برده اهداف نظام و در حال حاضر به نظر میاد که مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که افرادی رو به اتهام شرکت در اعتراضات اعدام کنند. ما قبلا هم دیدیم که اول 3 نفر به اعدام محکوم شده بودند که قرار بود اعدام شند، ولی به خاطر واکنش‌های جهانی، به خاطر کارزارهای داخل کشور احکامشون فعلا اجرا نشده. جدا از این که اینا گفتن که اعتراف ها زیر شکنجه بوده، ولی هیچ گونه شواهد دیگری وجود نداره. از طرف دیگه حالا برای اینکه به نظر میاد برای اینکه احتمال حکم اعدام بالا بره، یک پرونده دیگه هم باز کردن برای هر دوی این نفر در دادگاه انقلاب که اون هم به اتهام محاربه برای نوید حکم اعدام صادر کرده و مباشرت در محاربه برای وحید. یعنی که خب دو تا دادگاه دو تا حکم کاملا یکسان دادند بر اساس اعترافات زیر شکنجه و بر اساس شواهدی که در هیچ دادگاه دیگری منجر به حتی حکم یکسال هم شد نمیشد. تنها راهی که وجود داره بالا بردن هزینه این اعدام هاست و این فقط از طریق کارزارهای در جامعه مدنی همه مردم میتونن کمک کنن و که منجر به واکنش شدید جامعه جهانی بشه. من فکر میکنم که متاسفانه خطر اجرای این احکام وجود داره و تنها راه نجاتشون بالا بردن هزینه از طریق کارزار و از طریق واکنش بین‌المللی است.
گفتگوی بود با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. اما روز جمعه دستاوردهای پژوهشگران تیم کوانتوم گوگل به عنوان یک شاهکار علمی بر جلد جورنال ساینس جای گرفت. جورنال ساینس نوشته که تیم پژوهشی کوانتوم گوگل نشان داده چگونه میتوان یک فرایند شیمیایی را با دقتی بالا محاسبه کرد که یک رکورد بی‌بدیل علمی جهانی برآورده شده است. همکارم الهه روانشاد در این ارتباط با پدرام روشن از اعضای تیم کوانتوم گوگل گفت کرده است. مردی که به دلیل بهایی بودن در ایران اجازه ورود به دانشگاه را نیافت، امروز در ثبت این رکورد علمی با دیگر پژوهشگران گوگل سهیم است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده این گزارش باشید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پژوهشگران تیم کوانتوم گوگل گامی بزرگ در راستای ساختن پردازشگرهای کوانتومی برداشتند. آنچه که روی جلد جورنال ساینس روز جمعه به تصویر کشیده شد. جورنال ساینس نوشته که این پژوهشگران توانستند فرایند ایزومری مولکول دیازین را با یک پردازشگر 16 کوانتوم بیتی محاسبه کنند. این برای نخستین بار است که این تیم پژوهشی نشان دادند که چگونه میتوان یک فرایند شیمیایی را با دقتی بالا محاسبه کرد، آنچه که یک رکورد علمی جهانی را برایشان به ارمغان آورده است. پدرام روشن یکی از پژوهشگران عضو تیم کوانتوم گوگل است. جوانی که پس از پایان تحصیلات متوسطه‌اش در ایران به دلیل بهایی بودن حتی به دانشگاه راه نیافت. رادیو فردا با این دانشمند ایرانی درباره دستاورد تیمش گفتگو کرده است.
کاری که ما کردیم این هست پردازشگرهای کوانتومی که چندین سال هست که روشون کار میکنیم استفاده کردیم تا یک محاسبه کوچیک شیمی رو انجام بدیم، ولی محاسبه‌ای که انجام دادیم بزرگترین محاسبه‌ای هست که تا حالا انجام شده، پیچیده ترین محاسبه‌ای هست که روی پردازشگرهای کوانتومی صورت گرفته.
آخی روشن، اصلا پردازشگرهای کوانتومی چه هستن؟
اجازه بدید یه خورده تاریخ قضیه رو مرور بکنیم. ببینید در حدود 100 سال پیش اصول کوانتوم مکانیک بر نوشته شدن و نظریه کوانتوم مکانیک توسعه پیدا کرد و مقبولیت پیدا کرد در نزد فیزیکدان‌ها و شیمی‌دان‌ها و متوجه شدن که این بهترین تئوری هست که ما برای توضیح پدیده‌های ابعاد کوچک اندازه‌های کوچک داریم. خیلی زود، شاید 10 سال بعد، شاید چند سال بعد، بعدم بلافاصله متوجه شدن که درسته که ما این نظریه رو داریم که به ما میگه که الکترون‌ها و پروتون‌ها و ذرات بنیادی و ذرات در ابعاد کوچک چطور رفتار می‌کنن، ولی حل این معادلات میشه این معادلات رو نوشت، ولی حل کردنشون که مثلا ما ببینیم که دوتا اتم هیدروژن چجوری مولکول هیدروژن رو درست میکنن، یه خورده بریم از مولکول‌های بزرگتر رو بخوایم نگاه کنیم، محاسبات بسیار پیچیده‌ای میشه و صرف این که ما معادلات رو میدونیم دلیل بر این نیست که ما بتونیم حالا مثلا یک مولکول بزرگ مثل مولکول بنزن یا فلان رو بتونیم خیلی سریع محاسبه بکنیم، و ما یه سری معادلاتی حالا پیش روی خودمون داریم که خیلی پیچیده هست حل کردنش. و این که میدونیم معادلات درستی هستن صرفا کافی نیست، و از همون سالهای 1930 روش‌های متعددی، روش‌های زیادی برای حل این معادلات توسعه پیدا کرد و شیمیدان‌ها یا کوانتوم کمیست‌ها اینها رو استفاده می‌کردند که داروهای جدید رو پیدا کنن، خواص مواد جدید رو بتونن پیش‌بینی کنن که چطور مواد رو با هم قاطی بکنن که مواد جدید پیدا بشه. یک شاخه بسیار معتبر و ریشه‌دار علم هست که قدمت حدود 100 ساله داره و بسیار هم موفق عمل می‌کنه. از 1980 به این ور یک پارادایم جدیدی، یک آیدیای جدیدی صحبتش شد که شاید بشه یک مدل دیگری پردازش کرد، شاید بشه یک مدل دیگری محاسبات رو انجام داد، شاید طور دیگری بشه به این مسائل نگاه کرد. و اونم این هست که ما بیایم یک پردازشگر کوانتومی درست بکنیم. یعنی مثلا شما فرض کن که میخواید یک مولکول رو مورد مطالعه قرار بدید، یک چیزی درست کنید که خیلی مشابه همون مولکول هست، همون خواص کوانتومی رو داره، معادلات حاکم بر اون همون